الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرزين أرواح العالمين له الفداء. واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خدا متعال قلوب ما رو با انوار امام زمان علیه السلام منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اول که شاکر و سپاسگزار خدای متعال هستم که به حقیر توفیق داد که در جمع نورانی شما عزیزان سروران خودم حضور پیدا کنم و گفتگوی داشته باشیم انشاءالله برای روشن‌تر شدن رسالتی که به دوش ما حوزویان هست. و دوم هم جدن عذرخواهی میکنم از این که بنده گوینده هستم و شما سروران مستمع، من باید گوش بدم و شما بزرگواری کنید و بهره مند بشم. منتها دیگه شاید کار عالم همیشه معکوس بوده تو خیلی زمین ها از جمعه اینجا. در هر صورت از فرصتی که عزیزان و سرورانم در اختیار قرار دادن تشکر میکنم و از مزاحمتی که براشون دارن پیشاپیش عذرخواهی میکنم. برای اینکه به رسالت حوزه و مسئولیت هایی که در شرایط کنونی بر دوش حوزه های علمی شیعه هست بیشتر توجه بشه، من یه سیر اجمالی رو از تاریخ حوزه های علمیه و مسئولیتی که ایفا کردن و نقشی که ایفا کردن خدمتتون عرض میکنم. میدونیم که حوزه های علمیه در طول تاریخ تشیع و بعد از عصر غیبت، به خصوص بعد از غیبت کبرا، نقشی که داشتن از یک سو حفظ و نگاهبانی از اصل جامعه تشیع و برنامه ریزی برای تکامل خود جامعه شیعه بوده و از سوی دیگه نقش اصلی که رو دوششون بوده بحث حفظ و ترمیم و بالندگی فرهنگ شیعه بوده. این نقش محوری است که حوزه های شیعه در طول این هزار اندی سال به عهده داشتن. و انصافا هم اگه انسان تحلیل واقع بینانه و منصفانه ای داشته باشه میرسه به این که این نقش رو به خوبی ایفا کردن و تونستن با تمام محدودیت هایی که داشتن هم فرهنگ شیعه رو حفظ بکنن و رشد بدن، هم جامعه شیعه رو در طول تاریخ نگاهبانی بکنن. گرچه ممکنه یک ضعف های جزئی که یا ضعف هایی که در فعل غیر معصوم پیدا میشه در دستگاه روحانیت هم حضور داشته، ولی جهتگیری قالب، جهتگیری متقنی بوده و نقش اصلی خودشون رو در طول تاریخ هزار اندی ساله ایفا کردن. دو تا شاخصه اصلی که مسئولیت حوزه با این دو شاخصه ایفا می شده به خصوص در عرصه فرهنگ این بوده: یکی تعبد به وحی بوده، یعنی شما در طول این هزار اندی سال جهتگیری قالب حوزه های شیعه رو که ببینید درش انحراف از وحی نمی‌بینید. این که وحی رو یک حقیقت مقدسی از سوی خدای متعال می‌دونستن و معتقد بودن که ما نسبت به او باید تسلیم باشیم، متعبد باشیم، سبقت و پیشی نگیریم، تأخر نداشته باشیم، همگام با وحی حرکت بکنیم، این شاخصه اصلی نگاه حوزه به عرض کنم دین و مقدسات دینی بوده. شما در بیرون حوزه اگر نگاه بکنید، حتی در اون جایی که قصد پاسبانی و دفاع از فرهنگ اسلام و فرهنگ تشیع رو داشتن، شما از این انحراف ها زیاد میبینید، ولی جهتگیری قالب حوزه های شیعه جهت تعبد به وحی بوده. شما در این موضوع انحراف از مسیر در روند کلی کار حوزه نمیبینید. گرچه مجموعه کارهایی که در حوزه های علمیه میشده متفاوت بوده و میزان تعبد به وحی و پاسداری از فرهنگ وحی در عرصه‌های مختلف متفاوت بوده. به عنوان نمونه در کار فقها شما تا تعبد به وحی و تسلیم به وحی رو بیش از سایر شعبه های تحقیقات در حتی حوزه شیعه میبینید. در عرصه عرفان، در عرصه فلسفه، به خصوص در حوزه های شیعی منظور نظر منه، در همه اینها تعبد به وحی وجود داشته، ولی عرصه فقاهت عرصه ایست که تعبد به وحی درش قاعده مند شده، منطق و متد و روش پیدا کرده. روش فقاهت که همون علم و اصول هست، یک روشی است که استناد به وحی رو قاعده مند میکنه و این از همون روزهای اولیه شکل گیری حوزه های علمی پیدا شده و بعد تکامل تدریجی خودش رو در طول تاریخ این هزار و اندی سال طی کرده تا به علم اصول فقه کنونی رسیده. ولی در غیر از عرصه تفقه، در غیر از عرصه فقه هم، حتی در عرصه عرفان و فلسفه شیعه هم، شما اصل تعبد به وحی رو میبینید. هیچ کجا تخطی از اصول اصلی وحی وجود نداره، گرچه یک استناد و ارتباط منطقی روشنی بین این عرصه ها و عرصه وحی انسان نمیبینه، ولی ایمان به وحی و باور وحی تأثیر جدی به حتی بر معارف فلسفی و عرفانی در طول تاریخ این هزار و اندی ساله داشته. این شاخصه اوله. دومین خصوصیتی که شما میبینید به خصوص در کار فقها که عرض کردم، فقها غیر از رسالت دفاع از فرهنگ شیعه، دفاع از اصل جامعه تشیع هم رو دوششون بوده. شما کمتر جایی میبینید که یک حرکت سیاسی جدی از سوی غیر از فقها برای پاسداری و حمایت و حفاظت از جامعه تشیع انجام گرفته باشه. خب دومین شاخصه‌ای که در کار حوزه های شیعی شما میبینید در طول این هزار اندی سال، به خصوص در عرصه کار فقها، اعتقاد به کامل بودن دین اسلام و مکتب تشیع و مکتب اهل بیت و اعتقاد به کارآمدی این دین در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و حتی رهبری نیازهای جامعه، نه فقط در حد پاسخگویی به نیازهایی که پیدا میشه، بلکه معتقد بودن که فرهنگ اسلام و فرهنگ تشیع قدرت رهبری نیازها رو و ورود این نیازها رو به عرصه جدید و تکامل اجتماعی و رهبری تکامل اجتماعی رو داراست. این دو تا شاخصه بوده که در کار فقها شما میبینید، به خصوص هم تعبد به وحی داشتن، هم دنبال پاسخگویی به نیازهای مستمر جامعه شیعی و حتی رهبری نیازها و رهبری حوادث بودن. شما در اعصار مختلف این هزار اندی سال میبینید که گاهی جامعه شیعه به پرچمداری فقها یک اقداماتی میکردن که جامعه شیعه رو وارد یه فاز جدید میکرده. این غیر از پاسخگویی به نیاز هاست، بلکه به معنی رهبری اجتماعی است. و همچنین رسالت دیگه‌ای که حوزه ها در همین مسیر انجام میدادن، دفاع در مقابل هجمه هایی بوده که به طرف مکتب اسلام و به خصوص به ویژه مکتب تشیع میشد. این مجموعه تلاش هزار اندی ساله جامعه شیعه است که اگر ما بخوایم این مسیر هزار اندی ساله رو طبقه بندی بکنیم، سه دوره هم شاید بتونیم داشته باشیم که سه دوره کلی است. یکی دوره است که تشیع درش اصلا یک قدرت سیاسی مستقل و یک دولت سیاسی نداشته. این دوره اوله که تا تقریبا تا قبل از صفوی ادامه پیدا میکنه، گرچه قبل از صفوی هم در دولت آل بویه و اینها شما دارید یه دولت های شیعی، ولی بسیار محدودن. تا قبل از دوره صفویه ما یک دولت شیعی مقتدر در درون دنیای اسلام هم نداریم. شیعه اقلیت به حساب میاد، یه اقلیتی که هیچ اقتدار سیاسی ازش حمایت نمیکنه، خودش باید حامی خودش باشه و طبیعی است در چنین دوره‌ای رسالت روحانیت شیعه رسالت بسیار سنگینی بوده، برای اینکه این اقلیت در حال مبارزه فرهنگی و سیاسی رو حفظ بکنه و مسائل نیازمندی‌هاش رو پاسخ بده، که این یه مرحله کار فقها بوده که در تقیه شدید به سر می‌بردن و شیعه رو تونستن حفظ بکنن. واقعا اگه دقت بفرمایید تو لایه روین اجتماعی غیر از فقهای شیعه و علمای شیعه و حوزات علمی شیعه هم هیچ مجموعه منسجم دیگری رو نمیبینید که این رسالت رو پیگیری کرده باشه. ممکنه یک جنبش های محدود و مقطعی از سوی دیگران انجام گرفته باشه، فرض کنیم مثل حرکت سربداران، ولی یک حرکت مستمری که شیعه رو حمایت کرده باشه، حفاظت کرده باشه، شما نمیبینید. سلاطین و دربارها و اقتدارهای سیاسی که معمولا یا مخالف شیعه بودن یا لااقل بی تفاوت بودن. و غیر از مجموعه حوزه ها که اون موقع علوم هم معمولا در حوزه ها منحصر بوده، دستگاه دیگه هم نبوده که اصلا مدعی این کار باشه. تا میرسیم به دوره شکل‌گیری دولت صفویه و یک دولت شیعی که نمیگیم این دولتی است بدون نقص و عیب. بحث ما در نقد و بررسی این دوره تاریخی نیست، میخوام بگیم تو مراحل سیر تاریخ شیعه یک اقتدار سیاسی پیدا کرده، یک دولت شیعی شکل گرفته که طبیعتاً در درون دنیای اسلام و حتی در بیرون دنیای اسلام به رسمیت شناخته شده. این هم یه دوره است که البته به معنی این نیست که تو این دوره این دولت‌های شیعی که به وجود آمدن مقید بودن که حتما همه آداب و احکام دین رو بپذیرن و حتی حاضر بودن به مفهوم دقیق کلمه که دولت رو تفویض کنن به فقهای شیعه. هرگز چنین چیزی نبوده. هر کسی این توهم رو بکنه پیداست که با مسائل سیاسی آشنا نیست. بله، حاضر بودن تعامل با علمای شیعه، فقهای شیعه و حوزه های علمی شیعه هم داشته باشن، ولی اینجور نبوده که حاضر باشن دولت و قدرت رو واگذار بکنن. حاضر به تعامل بودن و شیعه هم بودن، بالاصاله طرفدار فرهنگ شیعه بودن و این یه قدم به پیش است از نظر سیر تاریخی. گرچه منافات نداره که ما برگردیم این دوره رو نقد کنیم و عیب و نقصی که در دستگاه دولت‌های شیعی تو این دوره بوده شناسایی بکنیم، این منافات با این نداره. من به نظرم میاد نقد دولت صفویه از منظر فلسفه تاریخ انجام نگرفته، این نقدهایی که است که حالا به لحاظ فلسفه تاریخی جایگاه این تاریخ مثلا چند سده چیست و آیا در مجموع یکی از مراحل اقتدار شیعه بوده یا نه از مراحل اقتدار شیعه نبوده. گرچه عرض کردم این منافات نداره که اعمال سلاطین یا دربارها نقد بشن و مواضعی که روحانیت شیعه گرفته مورد بررسی قرار بگیره. تو این دوره روحانیت شیعه باز با کمال دقت اگه ما بررسی بکنیم نقش خودش رو تلاش کرده که ایفا بکنه، گرچه ممکنه یه ضعف‌های طبیعی هم در کار وجود داشته، یا باید تعامل رو قطع می‌کرده. ما نباید خیال کنیم اون موقع دوره‌ای بوده که می‌شده مبارزه کنی و به یه وضعیت بهتری برسی با یک مبارزه سیاسی تون، یا باید تعاملش رو قطع می‌کرده یا یک تعامل می‌داشته. بیش از این تعامل ممکن نبوده به نظر من، تعامل جدی بین دولت و روحانیت شیعه. ولی در هر صورت اینم مرحله دومه که زمینه رشد فرهنگ دینی رو هم در حوزه های علمی ایجاد کرده، هم در بدنه عمومی جامعه، تا ظرفیت ایجادی حکومت دینی بر محور ولایت فقیه پیدا شده، هم در حوزه های علمی هم در بدنه عمومی جامعه شیعه. ما نباید تلقی کنیم که هر نوع حکومتی و هر جامعه‌ای تو هر مرحله‌ای از مراحل تاریخ اصلا میتونه گمانش رو بزنه تا چرسه تحملش رو بکنه. پیدایش خود گمانه چنین چیزی و بعد پیجویی جدیش و بعد تحققش و بعد پذیرش اجتماعیش، این ناشی از بلوغ فرهنگ شیعی است. به خصوص در عصر دموکراسی که عرض کنم مبتنی بر اومانیسم و انسان مداری است، اینکه یه جامعه‌ای با فرهنگ دیگری بیاد، یه الگوی سیاسی دیگری درست در نقطه مقابل او ارائه کنه به جامعه در چنین عصری و جامعه بپذیره این رو، این علامت بلوغ معنوی جامعه است، بلوغ دینداری در جامعه است و شاید یکی از مهمترین شاخصه هایی که ما میتونیم به کار ببریم برای ارزیابی میزان نفوذ معنویت و پذیرش ولایت الهیه در جامعه شیعه همینه که حاضر شده در عصر دموکراسی نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه رو بپذیره با تمام چالش‌هایی که وجود داره پیش روش. علی ای حال وقتی وارد این مرحله سوم میشیم، صورت مسئله هایی که در مقابل حوزه علمیه قرار میگیره و روحانیت شیعه صورت مسئله های جدیدی است، کما اینکه صورت مسئله های دوره اول و دوم به نسبت متفاوتند. یعنی هیچگاه در دوره اول اون جایگاهی که برای تعامل با روحانیت شیعه در دولت صفویه وجود داشته نمیبینید در دوره قبل. در این دوره هم صورت مسئله های بسیار جدید و پیچیده تری مطرح شده در سه عرصه، هم در عرصه داخلی خود کشورمون که پایگاه شکل گیری چنین نوع حکومتی و انقلاب اسلامی که که حالا خود انقلاب اسلامی هم باید تحلیل کنیم از نظر فلسفه تاریخ که جایگاهش کجاست واقعا. این یه سخن دیگری است، واقعا یک حرکت عمیقی است از لایه‌های باطنی عالم، یک گام به سمت پیش هست به نفع معنویت، به نفع ادیان الهی. یعنی در واقع یک حرکتی است بر علیه تمدن مادی از کانون مکتب اهل بیت که به اعتقاد ما به اصطلاح تنها دین حقی است که از طرف خدای متعال آمده و باقی مونده دیگه، چون ادیان الهی منتهی میشن به ادیان انبیای اولوالعزم، بعدم اسلام هم مکتب اهل بیت دیگه. حرکتی است از یک جامعه شیعی بر علیه کل تمدن مادی، و میدونید این حرکت هم اگر در درون مرزهای خودش میمون صورت مسئله های ما بسیار محدودتر بود. یعنی چه ما بخواهیم چه نخواهیم، چه بخواهن چه نخواهن، برخلاف میل بسیاری این نهضت شیعی که واقع شد در عالم به سرعت از مرزهای جغرافیایی خودش عبور کرد. چون میدونید در سال 58 و 59 این مسئله جدی بود که آیا ما میخوایم انقلاب خودمون رو صادر کنیم یا در صدد صدور انقلاب خودمون نیستیم. یه بحث واقع جدی بود که مطرح میشد، ولی برخلاف میل اونهایی که مایل نبودن به اینکه انقلاب اسلامی صادر بشه، چه بخواهن چه نخواهن، به خصوص بعد از اشغال لانه جاسوسی و درگیری انقلاب اسلامی با محور به قول خودشون شرارت در عالم با شیطان بزرگ، این حرکت وارد عرصه‌های بین‌المللی شد چه بخوان چه نخوان، و موازنه قدرت رو هم به نفع مذهب تغییر داد. اینایی که عرض می‌کنم برای اینه که ببینید صورت مسئله های اینا پیش روی ما قرار میده. اگه این حوادث اتفاق نمی‌افتاد، الان ما یک سلسله صورت مسئله هایی رو پیش روی حوزه های علمیه نداشتیم. حتی اگر انقلاب ما انجام می‌شد ولی در درون کشور میمون، یه انقلاب ملی بود، ملی مذهبی بود به اصطلاح، با ایده های ناسیونالیستی در کنارش ایده های مذهبی هم وجود داشت، اگر چنین انقلابی بود صورت مسئله هاش کاملا متفاوت بود و مسئولیتی که رو دوش حوزه می آمد با الان کاملا متفاوت بود. الان از دل جامعه شیعه یه حرکتی به نفع معنویت واقع شده، ادعای اصلیش هم این بوده که مسیر سعادت بشر با مسیر معنویت یک مسیرن، در مقابل 500 سال ادعای غرب که مدعی شده که سعادت دنیایی رو باید مسیرش رو از مسیر معنویت جدا کرد، عرفی کردن حیات بشر و سکولاریزیشن به قول خودشون. این معناش همینه، معناش اینه که شما برای اینکه به سعادت این دنیایی برسید باید رابطه حیات دنیایی و معیشتتون رو با قدسیات و معنویات و آموزه‌های دینی و تعالیم انبیا قطع کنید. در مقابل این اقدامات 500 ساله‌ای که در دنیا انجام گرفته بود، انقلاب اسلامی شعار اصلیش همین بود که مسیر سعادت بشر از مسیر معنویت و عدالت دینی عبور میکنه، اونم عدالتی که اسلام تعریف میکنه. این شعار اصلی انقلاب اسلامی بود در مقابل اون شعار، و این شعار بود که ظرفیت بین المللی شدن داشت و به سرعت هم بین المللی شد. اگر ایده های یک انقلاب ایده هایی باشه که ظرفیت بین المللی شدن نداشته باشه، یعنی ایده های ناسیونالیستی باشه، ایده هایی که باشه مربوط به یک مرد یا یک قوم یا یک نژاد، این بی تردید نمیتونه جهانی بشه، اصلا تهدیدی نیست برای قدرت های جهانی. یک حرکتی است با ایده های محدود، جاذبه هایی هم که داره جاذبه های بسیار محدودی. فرض بکنید ایده هایی که هیتلر داشت ممکنه بتونه یه جنگ جهانی هم روش را بندازه، ولی هیچ وقت نمیتونه جهانی بشه، چون متعلق به یه نژاد، متعلق به یک قومه. همه ملت ها هیچ وقت بهش گرایش پیدا نمی کنن. انقلاب اسلامی که میبینید به سرعت از مرزهای خودش عبور کرده و در یک عمر 20 و اندی ساله واقعا تبدیل شده به یک قطب قدرت در عالم، علت اصلیش همینه که ایده‌ای که داشته ایده‌ای بوده مربوط به یک مرز و بوم و خاک نبوده، دعوت به معنویت میکرده، حرفش این بوده که مبارزه با معنویت یک مبارزه بیدلیله و تضمین کننده سعادت بشر هم نیست و همه رنج‌های مزمن هم ناشی از همین مبارزه بیدلیل با معنویت. و بعدم مدعی شده که عدالت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی باید بر محور آموزه‌های دینی تعریف بشه و تحقق پیدا بکنه. ضمانت تحقق عدالت اجتماعی جز با تکیه به دین محقق نمیشه. این ادعای انقلاب اسلامی. خب این ادعا از مرزها گذشته و بعد طرفدارانی پیدا کرده و رو جریان قدرت در عالم تأثیر گذاشته. یکی از دو اردوگاه رو نابود کرده، در واقع از عرصه قدرت پایین کشیده، به فروپاشی کشونده که اردوگاه سوسیالیسم و کمونیسم بوده، که حالا این خودش بحث مفصلی است که واقعا بی‌انصافیایی که میکنن و نقش انقلاب اسلامی رو در فروپاشی شوروی و اقتدار کمونیسم و سوسیالیسم نادیده میگیرن یه سخن دیگری. البته اینه که میگیم این به معنای این نیست که ما ضعف‌های درونی کمونیسم رو در شکستش مؤثر نمیدونیم، یا مبارزه طولانی و جنگ سردی که بین سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی و کمونیسم بوده اینا هیچ تأثیری نداشته، ولی اصلی ترین عاملی که در فروپاشی به خصوص سرعت گرفتن این فروپاشی مؤثر بود انقلاب اسلامی بود که به حق پرچم عدالت خواهی رو به کانون اصلی خودش که مکتب تشیع برگردوند و طبیعتاً زمینه ضعف سیاسی کمونیسم و بلوک شرق رو فراهم کرد و این ضعف سیاسی در فروپاشیش و از دست رفتن وحدتش بسیار مؤثر بود. علی‌ای‌حال انقلاب اسلامی از مرزهای خودش عبور کرده و در دنیا تأثیر گذاشته، حرکت‌هایی بر همین مبنا در دنیا اتفاق افتاده، نوع کانون‌های بحرانی دنیا، کانون‌هایی که درش نهضت‌های عدالت‌خواهانه هست در دنیا الان درگیر با لیبرال دموکراسی‌اند و انگیزه‌هاش و ایده‌هاشون هم ایده‌های معنوی به اسلامی، و سرعت گرایش به اسلام رو بالا برده. اینا اطلاعاتی است که دیگه همه باش آشنا هستیم، خیلی هم احتیاج به بحثش نیست. خب وقتی یه چنین حرکتی با یه چنین ایده ای اتفاق افتاده، طبیعتاً صورت مسئله‌های جدیدی رو پیش روی ما قرار میده. در درون ما ادعا کردیم که دین میتونه یک نظام جامع ارائه بکنه. خب بلافاصله یه سلسله صورت مسئله‌های جدید پیش روی ما مطرح میشه. دین در عرصه حقوق اساسی چه حرفی داره؟ قانون اساسی که میخواد مبنای اداره همه شؤون جامعه باشه، این چه نسبتی با دین داره؟ عنایت میفرمایید. خب ببینید این معنیش اینه که الان صورت مسئله که پیش روی ماست اینه که حقوق اساسی شما چیه؟ قانون اساسیتون چیه؟ چه قانون اساسی رو میدید که هم بتونه مسائل امروز بشر رو جواب بده و هم واقعا مبتنی بر اسلام باشه؟ عنایت میفرمایید. حالا ما به ذهنمون میاد که واقعا امام رضوان الله تعالی علیه جمهوری اسلامی رو که مطرح کردن نه دموکراسی است، عنایت می‌فرمایید، و نه حکومتی که درش مردم نادیده گرفته بشن. یه ترکیب جدیدی است که این ترکیب رو ما باید ساختارش رو تعریف کنیم. و دموکراسی هم نیست که بگید دموکراسی با اسلام جمع نمیشه، واقعا دموکراسی نیست، جمهوری اسلام. علی‌ای‌حال ولی ببینید این یه مسئله است. نظام حقوق، نظام قانون اساسی که شما میگید مستند به دین چیست؟ این سوال اوله. ما باید واقعا بتونیم اینو پاسخ بدیم. این غیر از مسائلی است که تو رساله ها فقها پاسخ میدادن. بحث حقوق خرد نیست، بحث حقوق اساسی یک جامعه. بیاید جلوتر، قوانین عادی که تو جامعه تصویب میشه و مجلس تصویب میکنه، اینا چه نسبتی با دین داره؟ میدونید الان ما یه ساختار سیاسی درست کردیم برای تضمین اسلامیت. میگید شورای نگهبان کنترل میکنه، بعد اگه تنازع شد شورای مصلحت نظر میده. ولی این غیر از ساختار فرهنگی، شما یه ساختار فرهنگی روشن ارائه نکردید که چگونه میشود قوانین رو اسلامی کرد. الان میدونید شورای نگهبان هم چیکار میکنه؟ شورای نگهبان هیچ وقت نمیاد بگه قوانین باید اسلامی باشه، میگه باید مخالفت قطعیه با اسلام نداشته باشه. تازه وقتی هم میخواد ببینه قانون مخالفت قطعیه با اسلام داره یا نداره، نمیاد مجموعه قانون رو به عنوان یه منظومه ببینه و بعد ببینه اون کارآمدی کل منتجه چه نسبتی به اسلام داره. میاد قانون رو تجزیه میکنه، دونه دونه موادش رو کنترل میکنه. مخالفت قطعیه نداشته باشه کافیه. خیلی جاش هم با اصل براءت و رفع مالای علمون درست میشه. که خب میدونید اگه بنا باشه حکومت شما با رفع مالای علمون اداره کنید، خیلی چیز عجیبیه. حالا اینو من الان در صدد نقدش نیستم. خود شورای مصلحت وقتی میخواد داوری کنه بین مجلس و شورای نگهبان، چه منطقی برای مصلحت سنجی داره؟ چگونه مصلحت رو میسنجه؟ چه فرقی است بین مصلحت، عرض کنم، مصلحت سنجی کارشناسانه ای که درش مصالح مصالح دنیایی است تا مصلحتی که در شورای نگهبان میسنجه، در شورای مصلحت میسنجه؟ عنایت کردید؟ یه حرفی این آقای حجاریان داشته که کتابم شده دیگه، از شاهد عرفی تا شاهد قدسی تا شاهد بازاری، حرف اینه یا جون شورای مصلحت با تکیه به ولایت مطلقه یه کاتالیزوری است برای عرفی کردن فقه شیعه. میگه وقتی الگوهای کارشناسی که مبتنی بر عرفه، عرف که میگیم نه عرف عامیانه ها، عرف متخصص در مقابل مفاهیم قدسی، یه به اصطلاح مدل عرفی است سکولاره، با مدل دینی جمع نمیشه، شما چه کار میکنید؟ تو مجلس کار کارشناسی میشه، قوانین عادی تصویب میشه، شورای نگهبان با تکیه به فقه جلوشو میگیره. پس بنابراین بین قوانین عرفی که مقصود از عرفی اینه که مبتنی بر عقل سکولار هست، مبتنی بر علوم سکولار، بین اونها و فقه درگیری میشه. شورای مصلحت میاد چیکار میکنه؟ مصلحت سنجی میکنه. این مصلحت که میسنجه چی؟ اگر یه منطقی داشته باشه که مصلحت اسلام رو بتونه بسنجه، که بگه در شرایط کنونی برتری قدرت اسلام چه اقتضایی میکنه، این خیلی فرق میکنه تا مصلحت رو تبدیل کنه به مصلحت ملی، مصلحت سنجی هم باز دوباره با کارشناسی سکولار واقع بشه. انعادت بفرمایید، اگر مصلحت سنجی با کارشناسی سکولار واقع شد، معنیش اینه که کارشناسی میاد فقاهت رو نفس خودش قید میزنه. این همون چیزیست که میگه شما در روند قانونگذاریتون فقهتون رو عرفی میکنید، فقه رو به رفع عرف تغییر میدید، میاد قوانین فقه خودتون رو قید میزنید به عنوان مصلحت، یا اصلی به نام مصلحت رو حاکم میکنید بر فقه. مصلحت سنجیتون کارشناسانه، معنیش اینه کارشناسی میاد فقه رو تعریف میکنه و واقعا هم درسته به نظر من. بعد متاسفانه میگه که ولایت مطلقه فقیه اینجا ابزاری میشه، کاتالیزوری میشه برای اینکه فقه شما رو عرف کنه. شما هیچ ابزاری ندارید که به هم راحتی و بتونه فقه رو به نفع عرف تغییر بده و مشروعیت و قانونیتش بده. البته به نظر من حال بحث این رو نمیخوام بکنم، اما اون چیزی که امام قرار دادن مصلحت اسلامه، اینی که این آقا میگه مصلحت ملی است. مصلحت ملی هم اگر از اسلام بخواید ببرید میشه همون مصلحتی که با علوم سکولار محاسبه میشه. عنایت میفرمایید؟ درستم است. اگر شما مصلحت ملی که با کارشناسی غیر دینی انجام میگیره حاکم کنید در داوری بین تعارض فقه و تعارض عرض کنم برنامه ها و قوانین، حتما نتیجهش عرفی شدن فقهتون. پس ببینید الان تو روند قانون اساسی ما به اصطلاح ساختار سیاسی که تضمین میکنه مشروعیت قوانین عادی کشور رو وجود داره. اول شورای نگهبانه، بعد در مقام تعارض این دو تا هم شورای مصلحته. ولی نه کار شورای نگهبان یه ابزار فرهنگی درستی داره که قوانین عادی که نوشته میشه برای برنامه ریزی مدیریت اجتماعی چگونه دینی میشود؟ آیا روش دینی کردنش اینه که شما فقه خرد رو بیاد مقابل موضوعات کلان قرار بدی و عدم مخالفت قطعیه این موضوعات کلان رو با فقه خرد احراز بکنی؟ اونم از طریق تجزیه کردن تصمیم گیری ها و قوانین، یا نه اصلا شیوه برخورد با مسائل کلان از منظر فقه خرد نباید باشه، اونم عدم مخالفت قطعیه، اونم عدم مخالفت بندهای قانون و اجزای قانون، نه قانون به عنوان کل. این یه اشکاله. اشکال دوم اینه که حالا بعد که بناست در همین قضاوتی که میشه، اونجایی که بین شورای نگهبان و دستگاه کارشناسی تعارض شد، داوری به نفع دستگاه کارشناسی اتفاق بیفته. چرا؟ چون شما از یک ساختار فرهنگی براش تعریف نکنید، شورای مصلحت مصلحت ملی رو بسنجه نه مصلحت اسلام رو، اونم با الگوهای کارشناسانه، پایانش منحل کردن فقه به اسم مصلحت. الان بحثی که ما داریم اینه که ما چگونه قانونها رو، قانون نویسی رو دینی بکنیم، کارشناسانه هم باشه دینی هم باشه. مدل فرهنگی چی؟ اصلا مدل فرهنگی ارائه نشده برای این کار. مدلی که ارائه شده همینیست که میبینید، با همین چالش هایی که پیش روش هست. یا حالا من نمیخوام این بحث رو زیاد باز بکنم. پس در قانون اساسیمون سوالی که پیش رو ما هست اینه که ساختار اصلی نظام مستند مبتنی بر دین چیست که بتونه پیچیدگی های عصر امروز رو هم پاسخ بده؟ آیا سه قبه باید باشه؟ اگر قوای سگانه هست ولایت فقیه دیگه چه کار است؟ چگونه نقش تقسیم نقش میشه؟ جایگاه ملت چیست؟ آیا نهادهای جامعه شما همون نهادهای جامعه مدنی هن؟ چیز دیگری است؟ خب این سوالای جدی است که پیش روی ما وجود داره. و ما هم میبینید در چالش با اینها یک منظومه روشنی از جواب رو نداریم. گرچه با تک تک اینا مواجه میشیم، پاسخ میدیم، چالش میکنیم، ولی این سوالی است که پیش روی ماست. این به معنی این نیست که ما الان عقب نشینی کردیم و در حال شکست نیست. این طبیعی است. طرح شدن این سوال ها پیش روی ما به اصطلاح یک امر طبیعی است که قابل پیش بینی بوده، حتما باید طرح می شده. ما بعد از قبل پیش بینی می کردیم این مرحله رو. معنی نداره با در عصر دموکراسی بیام یه مدل جدید رو ادعا بکنیم بعد از ما سوال نکنن، تو دونه دونه این اصول ما رو به چالش نکشن، بحث با ما نکنن. این امر ضروری است و تازه به نظر میاد هنوز به آخر راه نرسیدیم، هنوز اوائل این راه هستیم، چالش های جدی تری هم وجود خواهد داشت. پس ببینید هم نسبت به قانون اساسی ما، هم نسبت به قوانین عادی، هم نسبت به آیین‌نامه‌ها. خب یه آیین‌نامه‌های اجرایی دارن که دیگه به اصطلاح تو مجلس هم تصویب نمیشه، خود دولت برای خودش تصویب میکنه، ادارات و وزارتخونه‌ها و امثال اینا برای خودشون تصویب میکنن. اونا هم شما میگید باید دینی بشه، اونا باید دینی بشه. دینی شدن اونا یعنی چی؟ آیا شما میتونید با همین رساله عملیه و عروة الوثقی که دارید پاسخ اونا رو بدید؟ یا دیگه این پاسخ او رو نمیده؟ این به معنای این نیست که این عروة الوثقی محترم نیست، مقدس نیست، یا ما این فقاهت رو تعطیل بکنیم. این فقاهت پاسخگوی یه سلسله مسائل دیگری است که موضوعات مورد نیاز جامعه شیعه در طول هزار سال گذشته و قبل از مرحله سوم بوده. در مرحله سوم شما وارد یه عرصه جدیدی شدید، یعنی واقعا تشیع پا به یه میدان جدیدی گذاشته. مدعی است که در مقابل حکومت‌های عالم میتونه مدل جدید برای اداره زندگی بشر بده. این غیر از اینه که میگه من شیعه رو به عنوان یک جامعه بدون اینکه خودش یه حاکمیت سیاسی مطلق داشته باشه میخوام حفظ بکنم. الگوی حفظ یک مجموعه، یک جامعه، یک امت در دنیا غیر از الگویی است که میگه حالا من میخوام رهبری بکنم، میخوام چالش بکنم با قدرت‌های دیگه. مدعی هستم که سنگرهای کلیدی عالم رو میخوام بگیرم و وقتی هم گرفتم الگوی جدید برای زندگی بشر میدم که سعادت بشر رو تأمین بکنه، اون هم با تکیه به معنویت، با تکیه به تعالیم انبیای الهی علیهم السلام. خب ببینید این صورت مسئله جدیدی است پیش روی ما در مقیاس ملی، در مقیاس دنیای اسلام هم همینطوره. دنیای اسلام هم از ما توقع دارن، هم ملتاش هم دولتاش. میدونید از یادم به نظرم میاد از پاکستان بود در زمان حسنی یزدی آمده بودن گفته بودن شما نظام قضایی اسلام رو بدید ما در کشورمون پیاده میکنیم. خب این غیر از صورت مسئله هاییست که بیان یه مسئله بپرسن که قاضی چه کار بکنه، چگونه قضاوت بکنه. میگه نظام قضایی اسلام رو بدید ما در کشور پیاده کنیم. از سودان هم مشابه همین سوال شده بود اون موقع. پس ببینید اونها هم دولت هاشون از ما یه توقع دارن، ملت های در حال مبارزه هم از ما یه توقع دیگه دارن، میخوان ما به اصطلاح اونها رو کمک و مدیریت بکنیم در مقابله با ظلمی که بهشون میشه تو عالم، رهبری اونها رو در مبارزه به عهده بگیریم. کما اینکه امریکا الان ببینید داره یه برنامه ریزی میکنه برای درگیری با اسلام، اونها از ما برنامه میخوان، برنامه به اصطلاح مبارزه رو میخوان، علم، حالا از علمش تا دستورالعمل هاشو میخوان از ما. خب این یه صورت مسئله جدیدی است که ما باید پاسخ بدیم، نیازی است که ایجاد شده متوجه ما هم هست. اگر ما پاسخ ندیم معنیش اینه که مکتب اهل بیت پاسخی برای این حرفا ندارد. اینجوری تلقی میشه در عالم دیگه. صورت مسئله هایی که در مقیاس بین المللی پیش رو ماست که از اینم پیچیده تره. اونا میگن حرف شما در نظام جهانی چیست؟ برای نظام بین الملل چه حرف جدیدی داره؟ تو عرصه‌های مختلف ما حرف داریم، ما کنوانسیون های بین المللی داریم، حرفامونم میزنیم، در باب حقوق زن حرف میزنیم، در باب حقوق ملت ها، نمیدونم جغرافی های سیاسی عالم، فرهنگ عالم، موازنه اقتصادی، موازنه سیاسی حرف داریم. شما چه حرفی دارید؟ میبینید اصلا صورت مسئله ها فرق کرده دیگه. استفتاحاتی که از ما میشه اون صورت استفتاحاتی نیست که قبلا از فقها میشد. الان صورت استفتاحاتی که به بیوت مراجع میشه موجوده. بسیار محترمه ها، اصلا معناش نیست که ما بخوایم تحقیر کنیم. حکم خدای متعال عزیزه ولو در خردترین مسائل. چرا؟ چون حکم خدای متعاله و رسالت ما از تو همون عرصه هم تفقه کنیم. ولی اون صورت مسئله ها شما ببینید که آیون جواب دادن، مرتب هم دارن استفتاحات جدیدشون هم چاپ میکنن، حتی استفتاحاتی که در موضوعات اجتماعی. شما ببینید اون صورت مسئله ها، این صورت مسئله ها هست. بله، در مقیاس جهانی، در مقیاس دنیای اسلام، در مقیاس داخل کشور خودمون صورت مسئله های جدیده. اینم بدونید هیچ کس دیگری جز حوزه های علمیه مسئولیت اساسی این کار رو دوش خودشون احساس نمی کنن. که ما اگر از دوش خودمون برداشتیم دیگران احساس کنن که رو دوش اونهاست. بله، ادعی از روشن فکرها مدعی این کار هستن، ولی ظرفیت انجام این کار رو ندارن. اگرم بخوان این کار رو بکنن نتیجهش همین کار اقداماتی میشه که کردن، به عنوان دفاع از دین، به عنوان احیاء دین این نظریات رو میدن. این نظریه قبض و بستی که آی سروش میدن که به نظر من منطق تحریف دینه، منطق تبیین حد اقلی دینه، منطقشو میده در مقابل علم اصول حوزه، منطق حسیست که دین رو تحریف میکنه به نفع علم، به نفع تکنولوژی. این رو ایشون به عنوان نظریه احیا میده. اینات میفرمایید خصوصا محیان میتونه، میگه محیان این نظریه رو داشتن در طول تاریخ. سید جمال اینجوری گفته که یک اینجوری گفته من برای احیای فرهنگ دین در مقابل از کنم تمدن غرب و برای بازسازی فرهنگ دین تو دنیای کنون نظریه قطب و بسط ارائه میکنه، که در واقع همون نظریه هرمنوتیک است با ادبیات دینی آمیخته شده، هیچ چیز جدیدی درش نیست. خب ببینید دیگران نه پرچمداری این کار رو دوش خودشون میدونن و نه توان این کار رو دارن. این مسائلی است که متوجه حوزه های علمیه. حوزه های علمیه بعد این مسائل جدید رو پاسخ بدن. میبینید اصلا صورت مسئله ها وسعتش، عظمتش، گستردگیش متفاوته. حجمه ایست از مسائل تو عرصه های مختلف به طرف ما آمده، پاسخش هم از ما میخوان. اگر پاسخ هم ندیم میگن دین پاسخگوی این مسائل نیست. بنابراین همون حرفی که بعد رنسانس زده شده که دین یک معنویت مبهم حتی اقلی است، باید از عرصه زندگی اجتماعی بشر به حاشیه رونده بشه و فضا رو برای عقلانیت و تجارب بشری باز بگذاره. راسیونالیسم و تکیه به عقلانیت مستقل و نقاد و خودبنیاد مستقنی از تعالیم و آموزه های وحی به رسمیت شناخته میشه. عنایت میفرمایید؟ خب این مسئولیت رو دوش ما هست برای اینکه حوزه های علمی بتونن به این مسائل پاسخ بدن. قاعدتا دو مرحله پیش روی ما هست. یک مرحله گذاره که ما الان به هیچ وجه نمیتونیم فرض بکنید اقدامات دولت رو برای برنامه‌ریزی تعطیل بکنیم، بگیم صبر کنید تا ما الگوی اسلامیشو بهتون بدیم. هیچ کجای دنیا هم تو طول تاریخ اینجوری نبوده. یعنی بعد از رنسانس هم که مدعی یک تمدن جدید شدن نیومدن تعطیل بکنن اداره رو تا الگوها به دست بیاد. با اصلاحات ساختاری و جزئی کار رو ادامه دادن تا الگوهاشون رو تأمین کردن. ما الان یه مرحله گذار داریم. تو مرحله گذار همه این سوالات متوجه ما هست. ما باید بضاعت کنونیمون رو به کار ببریم، سعی کنیم به چالش بنشینیم و جوابهایی رو بدیم. این جوابها برای مرحله گذار هم ممکنه کفایت بکنه، واقعا زنده نگه میداره ایده های ما رو، انقلاب ما رو. کمان که تو طول این 20 سال هم اینجور بوده، چالش های جدی از روز اول شده، این چالش ها باشت بهش جواب داده شده، این جواب ها هم به نسبت کارآمدی داشته، بقای انقلاب اسلامی هم به نسبت زیادی محصول همین ها. ولی یک کار بنیادی و اساسی داریم که اون کار بنیادی اینه که از نو باید شما یک فرهنگ عرض کنم جدید و عمیقی رو طراحی بکنید. یعنی باید یه انقلاب فرهنگی بکنید، به تعبیر دیگه باید ولایت فرهنگی بکنید. نه ظرفیت معارف دینی که در حوزه تولید شده تا کنون پاسخگوی این حجم از نیازها. این یک. و نه ظرفیت علومی که در طول تاریخ و در طول این 500 سال به خصوص در غرب تولید شده پاسخگوی این سوال هاست که بخواد الگوی اداره دینی رو به ما بده، برنامه اداره دینی رو بده. چون علم سکولار به خصوص اونچه بعد رنسانس تولید شده که عمده علم موجود در دنیا، علمی است که یه روند خاصی بر تحقیقاتش حاکم بوده، پیش‌فرضاش حسی بوده، غایاتش توسعه لذات حسی بوده، علم موجود بین فلسفه و اخلاق مادی حرکت کرده، غایاتش از اخلاق مادی گرفته، مبانی نظریش هم از فلسفه حسی گرفته. نه علم سکولار موجود جواب پیریزی تمدنی رو میده که تمدن معنوی باشه، و نه شیوه های اداره و دستگاه های اجرایی موجود چنین کاری ازشون میاد. شما باید هم مدل اداره جدید تولید بکنید، هم علم جدید تولید بکنید، هم معارف دینی رو توسعه و تکامل بدید. معارف دینی ما در عرصه اخلاق محصولش همین اخلاق فردی است که میبینید، اصلا درش بعضی از اخلاق سازمانی نیست. علاوه بر این که بنیادهای اخلاقی هم که در کتب اخلاقی وجود داره شما اگه پیجویی بکنید خیلی وقتا مبتنی بر فلسفه اخلاق یونانی است. فلسفه اخلاق یونانی که وقتی سعادت فرد رو میخواد تعریف بکنه نقطه عدالت رو نقطه سعادت میدونه، عدالت رو هم تعریف میکنه با حاکمیت قوه عاقله بر غضبیه و شهویه و وهمیه. عاقله رو هم تعریف میکنه عقل عملی و دیگه. عنایت میفرمایید؟ یعنی اخلاق عقل مدار. و علاوه بر اون اخلاق فردی. الگوی اخلاقی که ما تو به اصطلاح کتب اخلاقیمون داریم الگوی غالبش همینه. الگوی فرد نداره. هیچ وقت تهذیب سازمانی تعریف نمی‌کنه که اخلاق سازمانی، انگیزه های سازمانی رو اصلا بشناسه و بعد بگه اینا چجوری تهذیب میشن. اینها برای این که یه فرض میگم یه کارخونه به چرخه تربیت میکنن افراد رو متناسب با این کار، اخلاق متناسب با موضوع کار خودشون، با تحمل مسئولیت های سازمانی و امثال اینا درست میکنن. از یه کارخونه بگیرید تا یه جامعه بزرگ. ما اصلا چنین چیزی رو تو موضوع اخلاق خودمون نداریم. نمیخوام بگم تو معارف ما نیست، تو دین نیست، تو معارف اهل بیت نیست. تو معرفت های دینی که ما تا کنون استنباط کردیم و از دین فهمیدیم کمتر اینا یافت میشه. نمیخوام بگم اصلا یافت نمیشه. در حوزه اخلاق اخلاقتون فردی است. در حوزه فقهتون، فقهتون ناظر به عبادات و معاملات فردی است. یعنی عبادات تک تک افراد رو معین میکنه، کاری به وظایف حکومت نداره. تو معاملات هم وظیفه فرد رو در درون جامعه معین میکنه، نه وظیفه دستگاه مدیریتی رو. اینکه چگونه من اداره بکنم جامعه رو، این غیر از اینه که یه فردی که درون یه جامعه زندگی میکنه چیکار بکنه. درون یه جامعه نظام اقتصاد ربوی پیدا شده، بانک ربا میده، مبنای ادارش هم رباست، پولش هم پول ربوی است. حالا من چجوری تو این جامعه زندگی بکنم؟ فقه وظیفه‌شو معین میکنه، میگه اگه میتونی معامله نکن، اگه مجبور شدی معامله بکنی، قصد ربا دادن نکن. اصلا خب درستم است واقعا، ولی وقتی یه دولتی میخواد برنامه‌ریزی اقتصادی بکنه که نمیتونید بهش بگید با همین فقه جلو برو. مدل ساماندهی اقتصادی جامعه که از این رساله به دست نمیاد، در عین اینکه عرض کردم محترم، مقدس، تقدسش هم به میزان استنادش به وحی و هماهنگیش با وحی. پس ببینید، نه مجموعه معارف حوزوی ما به کار میاد، فقهمون یافت، اخلاق و عرفانمون یافت داره، فلسفه اونم یافت دیگه داره. فلسفه‌مون فلسفه‌ای نیست که فلسفه عمل باشه، فلسفه‌ای نیست که ناظر به هدایت علوم باشه، از توش مدل اداره در بیاد. ببینید در غرب ریشه اصلی تحول در علوم تحول در فلسفه است. یعنی فلسفه ها در قلب عوض شدن. تا معرفت شناسی رو به گونه دیگری تعریف کردن، منطق دیگری برای معرفت شناسی ارائه کردن، اون منطق معرفت شناسی علوم جدید رو به وجود آورده. خب ما اگر فلسفه هامون همین فلسفه ها باشه، فلسفه ای که اصلا کاری با علوم نداره، عنایت می‌فرمایید علوم تجربی رو رها میکنه و مدعی رهبری اون علوم نیست، این فلسفه هیچ وقت فلسفه عمل نیست. فلسفه ای نیست که از توش مدل اداره بیرون بیاد، مدعی هم نیستن. اینقدر این حرفی که زده میشه روشنه که گاهی از وضوحش فهم نمیشه. خود آقایون وقتی فلسفه رو تعریف میکنن میگن هر علمی موضوعی داره، راجع به موضوع خودش بحث میکنه، از عوارض ذاتی موضوع خودش بحث میکنه، بعد برای فلسفه یه موضوعی تعریف میکنن در عرض علوم، میگن موضوع فلسفه موجود به ما و موجوده، از احوال کلی موجود بحث میکنه، تقسیمات احکامش رو بیان میکنه، الموجود و اما واجب و اما ممکن و ممکن اما جوهر و اما عرض و جوهر اما مجرد و مثلا مادی، و این تقسیمات رو میکنه و بعد احکام اینا رو میگه. شیوهش هم چیه؟ شیوه برهانی، شیوه استدلالی و عقلی محض، شیوه نظری. علوم دیگه چطور؟ میگه علوم دیگه موضوع دیگه ای دارن، متد خودشون هم دارن، متد چون استقراء مشاهده است. حالا امروز بگید متد پیچیده تری هم پیدا کرد. چه ربطی بین این دو تا هست؟ میگه هیچی، فلسفه کاری با اونا نداره. فلسفه راجع به موضوع خودش با متد خودش بحث میکنه، اونا هم با موضوع خودشون با متد خودشون بحث میکنه. بله اگر یه موقعی علمی راجع به یه موضوعی میخواد بحث بکنه، فلسفه اثبات میکنه که موضوع این علم واقعی است یا واقعی نیست، که خیلی هم علوم احتیاج ندارن شما اثبات کنید موضوعاتون واقعی یا واقعی نیستن. یعنی در علم فرض کنید پزشکی هیچ وقت محتاج نیستن که فلسفه بیاد اثبات کنه بله بدن انسان یه واقعیتی است، این صحت و سلامت داره، بیماری داره، بعد اونا شروع کنن مطالعاتشون. یا در کیهان شناسی تو فلسفه بیان اثبات کنن بله نظام کیهانی واقعیت داره، حالا تو کیهان شناسی بیان بشناسن، طوری نیست. یعنی حد میفهمید موضوعات خودتون رو بدیهی میگیرن، روش کار میکنن، میرن جلو. پس ببینید فلسفه موجودی که ما در طول اداره اندی داریم یه فلسفه نظری است، در جای خودش هم کارآمدی داره، شبهات نظری رو جواب میده. عرض کنم احیانا در عرصه نظر از مبانی دینی دفاع میکنه، تحلیل نظری میکنه فرهنگ دین رو، ولی حالا چقدر کارآمده سخن دیگری است تو همین زمینه، ولی تو این زمینه ها کارآمدی داره. اما اصلا مدعی این نیست که بگه من یه فلسفه‌ای دارم که این فلسفه میتونه از زیر ساخت برنامه ریزی اجتماعی رو بدسونه. انقدر انقطاع رابطه این فلسفه با عمل روشنه که وقتی ادعا میکنیم ما یه فلسفه نیاز داریم که فلسفه عمل باشه، او قابل فهمه. به نظر میاد اصلا فلسفه چه رابطه‌ای داره با عمل؟ بس که اون تلقی که ما از فلسفه داریم، این تلقی از فلسفه نظری است که منقطع از عمله، به نظرمون نمیاد که اصلا میشه یه فلسفه دیگری مطرح کرد که اون فلسفه مرتبط باشه با عمل. اون ورش اصلا خیلی برای اون غیر مترتبه و غیر قابل قبوله، خیلی بیگانه مینه ماد. لذا اگر کسی از اون منظر صحبت کنه میگه مثلا یعنی این فلسفه یعنی همین همه کارآمدیهای لازمه فلسفه هم داره، فلسفه اسلامی یا فلسفه مسلمی، که تعبیر بهتر همین فلسفه مسلمیه. نادر می‌فرمایید این که بگیم آقا یک کارآمدی‌های دیگه از فلسفه متوقعه، که اون کارآمدی از عهده این فلسفه نمیاد، اصلا او زیر سواله، در حالی که اینجور نیست. در غرب اول در اندیشه‌های نظری بنیادین تحول پیدا شده تا بعد در حوزه علوم تخصصی تحول پیدا شده. بنابراین ببینید حکمت حوزه و عرفان حوزه، اخلاق حوزه و فقه حوزه، اینا مال یه دوره‌ای بسیار خوب بودن، کارآمد بودن، نیازمندی ها رو جواب میدادن. اما مرحله جدیدی که پیش روی جامعه شیعه قرار گرفته و صورت مسئله های جدید، با اینها پاسخ داده نمیشه. این به معنی حرمت ننهادن به اونها نیست، اونا در دوره خودش کارآمد بوده، الان هم در همون عرصه های محدود پاسخگوست. شما برای اینکه به این پاسخ های جدید برسید، غیر از اینکه باید یه برنامه‌ریزی برای دوره گذار داشته باشید، در حوزه مراکز آموزشی و تحقیقاتی باشن که رو علوم تخصصی کار بکنن، از منظر علوم تخصصی و از منظر همین معارف دینی که در دست ماست تلاش بکنن که به نحوی این چالش هایی که پیش روی ماست جواب بدن، بی جواب نگذارن، این یه کاره. محترم هم از مال دوره گذار. ممکنه این دوره گذار هم چندین دهه طول بکشه. کما اینکه در غرب بیش از 100 و 200 طول کشیده. ولی یه کارهای بنیادینی باید انجام بگیره که اون پژوهش‌های بنیادین به ما اجازه تولید عرض کنم معرفت دینی در عرصه‌های جدید رو میده. البته با تکیه به تعبد، نه با اعراض از تعبد. بر مبنای تعبد به وحی به ما قدرت تکامل معرفت دینی رو بده و طبیعتاً قدرت ایجاد علم جدیدی رو بده که این علم علم سکولار نباشه و قدرت ایجاد الگوها مدل‌های برنامه‌ریزی جدیدی رو برای دستگاه‌های اجرایی بده. ما محتاج به یه چنین مطالعات بنیادینی هستیم که این مطالعات بنیادین اساسش هم بر یک معقولیت جدیده که اون با فلسفه شدن بناش نهاده میشه. یعنی یک بنای فلسفی که شیوهش عقلانی است اما عقل مبتنی بر وحی، مبتنی بر ایمان، مبتنی بر قدر متیقنهای وحی، یک. و دو، عقلانیتی که ناظر به کارآمدی دینی است، میخواد کارآمدی رو به سمت دینی شدن هدایت میکنه. یعنی هم مبدأش بر ایمانه، هم غایتش توسعه کارآمدی دینه. کما اینکه عرض کردم مثلا فلسفه غرب، فلسفه شدنش مبتنی بر اخلاق به اصطلاح اعتقادات مادی و فرهنگ مادی است و غایتش هم توسعه کارآمدی مادی است. فلسفه نسبیت غرب اینجوریه. علمش هم همینطوره. علمش باز مبتنی بر همین فلسفه است و بین اخلاق مادی و فلسفه مادی حرکت میکنه. خود فلسفهش هم مبتنی بر فرهنگ مادی و غایات مادی. شما یه عقلانیت جدیدی میخواد که اون عقلانیت جدید بتونه جایگاه دین، جایگاه حس، جایگاه تجربه، جایگاه پژوهش‌های نظری رو تعریف بکنه و بتونه نقش دین رو نقش محوری قرار بده. عقلانیت کنونی جامعه اسلامی چنین عقلانیتی نیست. برای دین نقش محوری در علوم و عرض کنم حتی در پژوهش‌های نظری قائل نیست. یک چنین عقلانیت جدیدی که با این اعتقاد، با این فرهنگ آغاز بکنه و ناظر به کارآمدی دین باشه، بخواد کارآمدی معارف دین رو کارآمدی محوری بکنه در تولید همه اطلاعات بشری، یک چنین عقلانیتی میخواد. این عقلانیت باید قواعد خودش و منطق خودش رو تولید بکنه و پایگاه حجیتش هم عمدتاً تو این مرحله همین دو چیزه، همین مبادی و غایاته. هم مبدأش فرهنگ دینه، هم غایتش کارآمدی دینه. یعنی میخواد یک اندیشه نظری ایجاد بکنه که این اندیشه نظری بتواند در ساماندهی فرهنگ جامعه فرهنگ دین رو محور قرار بده. حالا ای حال اینو ما بهش میگیم حالا فلسفه شدن از این منظری که من اشاره کردم که خیلی نمیخوام بهش بحث بکنم، یعنی ما محتاج به یک فلسفه عمل هستیم که اون فلسفه عمل بتواند به گونه تحلیل بکنه عالم رو که این تحلیل مبنا بشه برای تحلیل عینی تغییر وضعیت. بر اساس همین تحلیل بگیم از وضعیت الف به وضعیت ب چگونه میتوان رفت. عمل رو بتونه تحلیل بکنه. چه عمل در مقیاس کلان رو، چه در مقیاس خرد، چه در مقیاس توسعه. فرض کنید بگید چگونه میشود بر پایه این فلسفه این محصول خاص رو ساخت، این مواد رو تبدیل کرد به یه محصول مصرفی، یه عمل دیگه. این فلسفه شما چگونه عالم رو تبیین میکنه؟ بر اساس این فلسفه راه حرکت از وضعیت اول وضعیت دوم چیست؟ یا بگه نه، در یه جامعه وقتی میخواید جامعه رو از وضعیت الف به وضعیت دوم ببرید، رو چه متغیرهایی باید دست بگذارید، چه تغییراتی باید بدید تا جامعه از وضعیت اول وضعیت دوم بره؟ نگه فلسفه که کاری با این کارا نداره. فلسفه است، بحث از احوال کلی موجود میکنه، ایجاد مثلا تغییرات اجتماعی یه بحث دیگر است، تو جامعه شناسی و اینا بحث بشه. اینو نگی. یه فلسفه ای که بتونه عمل رو تفسیر بکنه. اینا میفرمایید. چون این فلسفه ای لازمه، بعد بر پایه این فلسفه طبیعتاً باید یه کارهای دیگه ای انجام بشه. هم فلسفه عمل رو باید تولید کنید، هم منطق عمل رو. منطق در عرصه اجرا، در عرصه علوم و در عرصه معارف دینی، که منطق عمل اجتماعی باشه، بتونه تعبد به دین رو در عرصه مسائل توسعه و کلان جاری بکنه. این اون کاریست که کار بنیادینه. اگر این کار بنیادین انجام بگیره، بعد طبیعیست که کارهای تخصصی موضوع و متدش دیگه عوض میشه. هم یه نظام جدید پیدا میکنه، هم منطقی که بر پژوهش‌های تخصصی حاکم میشه منطق دیگری، هم نظام موضوعاتش نظام موضوعات دیگری است. دیگه از این حالت پراکندگی بیرون میاد. این حالت پراکندگی که هم کارها پراکندن، سامان یافته نیستن که به چه موضوعاتی باید پرداخت، صورت مسئله میاد، موضوع کار تخصصی میشه. بدون اینکه ما بگیم چه کارهای تخصصی برای رسیدن به چه مقاصدی لازمه، این پراکندگی و اینکه یه منطق روشنی بر این پژوهش‌های تخصصی حاکم نیست. نمیدونیم الان تو مراکز پژوهش تخصصی میخوایم به روش دانشگاه کار کنیم، میخوایم به روش حوزه کار کنیم، نسبت بین این دو روش چیست؟ دیدید این آشفتگی که وجود داره دیگه. از یه جایی با ایده های شروع میکنیم، بعد به یه جاهای دیگه هم میرسیم. مثلا مدعی هستیم که اقتصاد اسلامی درست میکنیم، بعد مثلا بعد 20 سال میبینی کار به جایی میرسه که میریم اونجا همش اقتصاد دانشگاه رو میخونیم در حد کارشناسی و کارشناسی درصد دکترا میگیریم. یعنی کاملا موضوع وارونه میشه. این علتش همینه که وقتی شما یه تحقیقات بنیادین مستقلی ندارید که موضوعات و مراحل و منطق پژوهش تخصصی رو به شما بده، تو این حوزه منفعل خواهید بود. ولی اینا لازمه در این حال برای مرحله گذار. ولی اگر پژوهش‌های بنیادی شکل گرفت، طبیعی است که پژوهش‌های تخصصی ساماندهی جدیدی پیدا می‌کنه. این چیزیست که پیش روی ماست. کاری که اینجا انجام میداده همین پژوهش‌های بنیادی بوده. کار اصلیش، کار فرعیش ممکنه وارد یه عرصه‌های دیگه شده. کار اصلیش پژوهش‌های بنیادی بوده، طبیعتاً یه محصولاتی هم داشته که مراحل کار بنیادی و محصولاتش هم اجمالاً تو نمایشگاه ارائه شده. ادامه راه آینده‌ش هم که ادامه پژوهش‌های بنیادینه باز، اونجا تو نمایشگاه بیان شده. این غیر از حوزه کارهای تخصصی است که در جای خودش هم محترمه. الحمدلله رب العالمین.